شنوندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم، گرداننده برنامه امروز گفتگوشنود رادیو آشنا صدای امریکا. موضوع مطرح بحث امروز آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. انتخاباتی که با مشکلات متعدد مواجه است. تأمین امنیت، شفافیت و جلوگیری از تقلب‌های سازماندهی شده انتخاباتی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی، تهدید شمار از نامزدان انتخابات مبنی بر تحریم این روند، سوء استفاده از کرسی‌های حکومتی در روند انتخابات و در نهایت روند مذاکرات صلح با گروه طالبان از مسائل عمده است که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری افغانستان را با مشکل مواجه می‌کند. مهمانان ما در برنامه امروز هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، و تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده در روزنامه ایندیپندنت فارسی مقیم امریکا است. سوال نخست از خانم نورستانی. فکر میکنم که هنوز تماس ما با خانم نورستانی برقرار نشده. ولی سوالات عمده مطرح است که امنیت و شفافیت انتخابات از مسائل عمده است که در پهلویی که مردم نگرانی داره شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در مورد شفافیت انتخابات و وقوع تقلب در انتخابات نگرانی داره. بین که یک کلیپ از آقای عبدالله رو بشنیم که در نخستین روز کمپاین خود گفتن.
اونهایی که خواب تقلب دوباره نمیبینن، اما خوابشان باطل خواهد ثابت شد و انشاءالله اراده مردم افغانستان پیروز شدنی است.
یکی از مسائل عمده ای است که آقای عبدالله خودش در حکومت وحدت ملی شریک است و در انتخاب اعضای کمیسیون نقش عمده داشته، ولی هنوز هم نگرانی داره. این سوال را با کارشناسا در میان میگذاریم، ولی تا حال موفق نشدیم که با تحلیلگرای خود موضوع رو مطرح بکنیم. در روزهای اخیر پس از آن که دولت افغانستان اعلام کرد که قرار است مذاکرات مستقیم میان دولت و نمایندگان گروه طالبان تا دو هفته آینده آغاز شود، نمایندگان طالبان یک بار دیگر بر موقفشان تاکید کردند که با اداره کابل منعیسی یک حکومت نه، بلکه به حیث یک جنای سیاسی مذاکره خواهد کرد. این گروه در اعلامیه به تاریخ 27 ماه جولای از اعلام کرد که در صورتی که تاریخ خروج قوای امریکایی از افغانستان مشخص شود، با آن هم با حکومت افغانستان منعیس حکومت مذاکره نخواهد کرد. فکر میکنم که همین لحظه تابش فروغ تحلیلگر سیاسی را روی خط داریم. آقای فروغ، سلام بر شما.
سلام بر شما آقای مفتون و به مشنونده های گرامی صدای آشنا.
قبل از اینکه شما به روی خط بریم، یکی از نگرانی های داخل آقای عبدالله را مطرح کردیم که اونا گفتن که در مورد احتمال تقلب انتخاباتی نگران است. آقای عبدالله شریک حکومت وحدت ملی است، چرا هنوز هم نگرانی داره در مورد احتمال تقلب در انتخابات پیش رو؟
من فکر میکنم این بخش مطرح کردن نگرانی از طرف امورکم که شما گفتین کسانی که خودشان شریک حکومت داری هستن، بیشتر یک مود و فشن شده متاسفانه، ولی یک ماهیت فوق العاده مضحک و خنده‌آور داره. مثلا سه تا از پیشتازترین تیم های انتخاباتی که تصور میشه پیشتاز هستن، حدشانی است که اصلاحات انتخاباتی درست صورت نگرفته. هر سه تا از این تیم ها یا افراد از این گروه و دسته انتخاباتی بخش از حکومت وحدت ملی بودند. فرصت های اصلاحات، فرصت های تضمینی که ساختارهای انتخاباتی بهتر میشه، قوانین بهتر میشه، قواعد درست به کار برده میشه و اصلا مهمتر به آرا و به آرای مردم حرمت گذاشته میشه، مربوط به کسایی بوده که رهبری ساختار داده پیشان بوده. بنابراین من فکر میکنم که بار دوش خود را به دوش دیگرها انداختن در حالی که ما در عین حال زندگی میکنیم ناانصافی است و بی‌انصافی است. من باور دارم که حالا در فصل کاردارهای انتخاباتی آدم تریبون های داغ و تند و به بسیار هیجانی گیر آدم میفته، ولی انصافی نیست که آدم از واقعیت هایی که وجود داشته چشم پوشی بکنه. درست است که تقلب میشد، اما امکان تقلب را هم مردم افغانستان و هم سیاسیون و هم جامعه مدنی افغانستان همیشه میفهمه که از کجا و در واقع به اصطلاح مردم ما که امو غارهایی که مار آدم ها را از اون میگذید او روشن بود، او روزنه ها و سوراخ ها. حالا چرا پوت نشده، چرا پنهان نشده، سوال است که آدم باید از رهبرها بپرسه به جای اینکه رهبرهای نظام متوجه مردم و متوجه نظام بسن.
بله آقای فروخ، مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در حال آغاز شده که روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان ادامه داره. برخی از تحلیلگرا به این باورند که برگزاری انتخابات بدون توافق صلح با گروه طالبان موجب ادامه جنگ و خشونت توسط گروه خواهد شد. قبل از اینکه سوال را از شما مطرح بکنیم، یک کلیپ کوتاه را از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌شنویم که در نخستین روز کمپاین انتخاباتی خود بیان کرد.
آیا بعد از 150 سال قربانی دادن برای آزادی، برای جمهوریت، ما غیر از رفتن به انتخابات و رقم سرنوشت خود را تعیین کردن در صندوق انتخابات رای دیگه داریم؟ نداریم، نداریم، نداریم.
بله آقای فروخ، اول هدف رئیس جمهور از 150 سال قربانی به نظر شما چی است و آیا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طالبا حاضر خواهد شد با حکومت افغانستان منیس حکومت گفتگو کنه و یا ای که پس از انتخابات ما شاید خشونت های بیشتر از طرف جنایی طالبا خواهد بودیم؟
در مورد 150 سال قربانی که رئیس جمهور گفتن، من فکر میکنم که یکان بار مفاهیمی را که اشان ارائه میکنن در سخنرانی ها باوجه وقتی که با وجد و هیجان میاد بسیار دشوار است آدم بفهمه که چی میخواین بگوین. ولی در مورد ای که جمهوریت و انتخابات تنها راه ما و تنها بدیل ما برای رفتن برای آینده هست و پیدا کردن یک مشروعیت جدی برای دولت و نظام ما، من فکر میکنم حرف رئیس جمهور در اون مورد بجا هست و اگر قرار باشه که ما از بابت صلح پروسه های رسمی یا جریان اصلی سیاست را به تعویق بندازیم و انتظار بشینیم که صلح اتفاق بیفته، ما هم صلح را انجام نمیتیم، هم کار دولت و حکومت داری را متوقف میکنیم. درست است که طالب ها ادعاها و تقاضاهای بلند پروازانه بسیاری دارند، اما قرار نیست که ما به همه از او تقاضاها تن بدیم. من فکر میکنم که یک بخش از ابهامات به میان آمده در مورد انتخابات و صلح برمیگرده به شتاب زدگی و ذوق زدگی و متاسفانه پنهانکاری مذاکره کنندگان آمریکایی در رأس آقای خلیلزاد در مورد صلح و از طرف دیگه نبود یک همصدایی و همگرایی در داخل نظام بر سر صلح. ما میخوایم به خاطر شنونده های گرامی بیاندازم که شما وقتی به رهبران حکومت وحدت ملی گوش میتین، دو سه تا دیدگاه را در مورد صلح دارین و این خودش باعث میشه که طرف فکر بکنه که دیگه نظام بانوان یک نهاد مستقل صاحب دیدگاه واحد در برابرشان وجود نداره. به مخاطر هم هست که هر بار به لست تقاضاهای طالبان افزوده میشه. ما در یک نوشته پیشتر چند روز پیش نوشتم و اشاره می بود که از شایعاتی که شنیده میشه که مثلا ملا برادر گفته که مایک پنس بیاید با ما امضا بکنه توافق صلح را. اگر قرار می بود که ملا عمر زنده می بود، حالا آقای خلیلزاد مجبور بود که ملا عمر را با ترامپ روی میز مذاکره بشانه. نشان دهنده وقت نشان می ده که ما طالب را تشریح کردیم، طالب را متاسفانه برش توهم عجیب ایجاد کردیم و حال هم اگر قرار باشه که پروسه انتخابات به نظر و به اشاره طالب به تعویق بیفته، معناش ایست که ما هم گلیم کار دولت و حکومت را جمع میکنیم.
بله، برخلاف توقع بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کمپاین خود شروع نکردن و به نظر شماره از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه اونا گفتن که این نامزدها نسبت به شفافیت انتخابات شک دارن و می خاطر نمی خواهن که کمپاین خدا آغاز بکنن و احتمالاً چندین نامزد انتخابات تحریم بکنن. از لحاظ قانونی در صورتی که تحریم از سوی اعضای نامزدان صورت بگیره، ما شاید چی خواهد بودیم؟
هارون انتخابات بحث تحریم نامزدها را در انتخابات پیش بینی نکرده، ما بحث سراسری بودن انتخابات را داریم که او هم ارقام و اعداد نداره، مثلا مشخص نشده در قانون که اگر چند میلیون آدم چند تا کاندید اشتراک بکنه انتخابات سراسری است و اگر نکنه سراسری نیست. بنابراین تحریم نامزدها، تحریم انتخابات از سوی نامزدها یک وجهه قانونی نداره، یک وجهه سیاسی داره، دلایل میتونه داشته باشه، ولی ایراد و مشکل قانونی است که تقریبا اکثریت از این نامزدها به کمیسیون های انتخاباتی مراجعه کرده بودند، اوراق انتخاباتی دریافت کردند، نامشان و نام معاونینشان جز اوراق انتخاباتی ثبت شده در نهادهای انتخاباتی است. من فکر میکنم که تحریم کردن دلیل قانونی و دستاورد قانونی برای ابطال نتایج انتخابات در صورتی که اینا شرکت نکنند نداره، برعکس، اما پیچیدگی سیاسی را اضافه میکنم، باعث میشه که سردرگمی بالا بره و متاسفانه در مرحله اعلان نتایج ما شاهد یک تظاهرات منظم گسترده و بالاخره اخلال نظم عمومی و مواردی از این دست باشیم.
آقای فروخ، شما در کمیسیون انتخابات افغانستان سابقه کاری دارین، دیدین که کجا کدام مسائل آسیب پذیری بیشتر برای تقلب مردم عادی داره و کجا به اساس مشاهده شما احتمال تقلب سازماندهی شده؟ با در نظر داشته انتخابات هایی که در گذشته در افغانستان برگزار شده، حال کمیسیون انتخابات چی اقدامات را روی دست گرفته که از تقلب سازماندهی شده جلوگیری کنه؟
تقلب سازماندهی شده، آقای مفتون، دقیقاً ترمش که معادل پر کردن صندوق ها و متاسفانه شمرده شدن آرای تقلبی توسط کمیسیون بعد از مرحله رای گیری است. معنیش است که تقلب گسترده و سازمان یافته وقتی صورت میگیره که نهاد رهبری کمیسیون انتخابات، مسئولین انتخاباتی بر صندوق هایی که بدون معیارهای انتخاباتی رای درشان افتیده مهر تایید بگذارن و شامل بسازندشان با آرای واقعی مردم. ما تجربه شخصا فکر نیست که انتخابات افغانستان و مشکل تقلب مشکل رای یک باره و دوباره افراد نیست. فرض بکنیم که یک هموطن ما در ولسوالی ارغنداب در قندهار دو بار زحمت میکشه رای میکنه، سه بار رای میکنه، مشکل سه بار رای دادن اون شهروند ما در قندهار و در ارغنداب ایجاد نمیکنه. مشکل وقتی ایجاد میشه که مثلا ما از ولایتی که 100 هزار باشنده داره، یک ولسوالی 100 هزار باشنده داره، 80 هزار چیز بریم رای بریم و ثبت ساختار بسازیم. بنابراین در سطح کلانتر یک اراده و نیت سیاسی برای برگزاری یک انتخابات شفاف از طرف کمیسیون حتمی و ضروری است. در سطح تکنیکی اجزای انتخاباتی باید جابجا باشه، معناش این که اوراق سر وقت برسن، نظارت وجود داشته باشه، مهر و لاک که صورت میگیره اوراق و بعد در پروسه انتقال تمام تدابیر احتیاطی لازم گرفته شود. در مرحله رای‌دهی اما تنها کمیسیون نیست که نقش داره، حکومت باید کمک بکنه پروسه انتخابات را، پروسه برگزاریش تسهیل بکنه، نامزدها باید ناظرین بی‌طرف، ناظرین حرفه‌ای و ناظرینی که همکار با پروسه باشن معرفی بکنن. من فکر میکنم که برای شفافیت یک میکانیزم پیچیده چند سویه با چندین بازیگر که در واقع متعهد به قوانین مدنی برگزاری انتخابات باشه ضروری است. اگر قرار باشه که بازیگرها و شرکای پروسه انتخابات عزم و اراده برگزاری یک انتخابات شفاف را نداشته باشن، کمیسیون انتخابات به تنهایی، ما با اطمینان میتونم به شنونده های گرامی بگویم که ظرفیت تضمین الفتای های بحث شفافیت را نداره و نخواهد داشت متاسفانه.
تشکر. امین از دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده را به خود داریم. آقای رحمانی سلام بر شما.
سلام، چلو
زنده باشین. تشکر از اینکه به برنامه آمدین. شفافیت انتخابات یکی از مسائل عمده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. به نظر شما آیا حکومت افغانستان در شرایط کنونی از این توانایی برخوردار است که بر کمیسیون های انتخاباتی نفوذ بکنند و حرف دل خود را به کرسی بنشانند؟
خب ببینید، حرف بسیار عمده و اساسی در ساختار انتخابات در هر گوشه دنیا که هست، یک لیست یا یک فهرست عمومی از شهروندان کشور است که قابل اعتماد باشند. در صورتی که چنین یک لیست وجود نداشته، چیزی که به نام رجستریشن میگن یا چیزی که به نام ثبت راینده ها میگن یا تذکره میگن، هر چیزی که حسابش میکنه، این تمام مملکت ها از شهروندانشان یک لیست عمومی دارن که قابل اعتماد است و هم مگی میدونن که هر کدام از شهروند وجود دارد. در عدم موجودیت از این لیست، شما به هر شکلی که بخواین، حتی اگر بخواین که حفظ بکنین امی شفافیت به صورت بسیار تکنیکیش، کمی به دور از امکان به نظر میرسه. بسیار به سادگی یک نفر میتونه، حتی گفتم شما تصور کنین که کسی که میخواه انتخابات دایر بکنه، صد متحد به شفافیت است. اما مشکل را که بیشتر دوست دیگه ما تشریح کرد، اینی مشکل است یک کسی میگه که خب من شهروند این کشور هستم، میخوام رای بدم، و براتون یک سند نشان میده که من شهروند هستم، شما براشون بیشتر با مشکل کشتا میتونید که شما مثلا دلش دومی رای دهنده ها نیستید، بخاطر که این مشکل بسیار جدی مملکت از بنبست از روزی که این پروسه آغاز شد از 2001 این بود که دولت ها یا نخواستن یا نتوانستن که یک لیست عمومی از شهروندان کشور جور بکنن. این یک مسئله. در صورتی که این مسئله به اصطلاح دروازه بزرگ برای بازی امرای تعداد رای دهنده ها همیشه باز نگه بداره، حالا هر حکومتی که در قدرت باشه، وقتی که هنوز قانون اساسی برشان اجازه میده که یک دور دیگه هم به حکومت بانند، برای از اینا هیچ دلیل منطقی از نظر سیاسی وجود نداره که بیان دستای خود از پیشتر خود بسته کنن. بسیار الا ای که اونا مطمئن باشن که 100% رای مملکت میگیرن، چون وضعیت فعلی در کشور به شکلی است که هیچ یک از کاندیدا مطمئن نیستن که حداقل از 50% رای کشور گرفته میکنن. بنابراین به قدر کافی شما میتونین منطقی حکم بکنین کسی که در قدرت باشه و در پروسه حاکمیت داشته باشه، نفوذ داشته باشه، برایش هر دلیل منطقی وجود داره که با اینمی کمبود تکنیکی بازی بکنن و در نهایت کوشش بکنن 4 سال لگام یا 5 سال لگام در قدرت بانن. این هیچ استثناء کار نداره. اگر ما و شما هم در قدرت بودیم این کار میکردیم،
و اگر باز هم انتخابات از طریق حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی دستکاری شوه، نتیجه که از این به دست میاد فکر میکنیم برای نفر دوم که بلندترین آرا پس از نفر اول گرفته قابل قبول خواهد بود و باز هم با طرف بحران مملکت رفت؟
ببینین، اینمی بحث به این شکلی که خودتون مطرح کردین از سال 2004 به این طرف پیوسته مطرح است و در هر انتخابات، در هر یک از انتخابات دست زدن وجود داشت و دست برد صورت گرفت و نفر دومی که رای گرفته بود در نهایت متوجه بود و دید که گرفت شد، ولی پروسه تقریبا میشه آل ویسلایت تصور بکنید که قابل درک است که ما در افغانستان با چین و یک دموکراسی روبرو هستیم. در هر سال از معاونین انتخاباتی که بسیار زیاد امیدها داشت بسته شده بود، در سال 2004 کسایی که رای دوم داشتن بخیر آقای قانونی بود، اینا بود، اونا خودشان مطمئن بودن که رایشان دستبرد شد. ولی پروسه چی رقم است؟ پروسه در افغانستان به شکل است که تمام سیاسیون بیشتر از این که بالای خود و بالای رای دهنده های خود، بالای مردم خود استوار باشن، بیشتر بالای روابط بین المللی خود استوار می شوند. با محض که 4-5 دونه سفیر بیاین برشون بگن که مثلا منافع کشورها مطرح، مثلا منافع کشور خودتون مطرح، شما زمین که بگذارین، و من همیشه بسیار زیاد بیره به اصطلاح با اطمینان بگم، ولی چیزی که پیوسته هست نمیشه یک تعدادشان احتمالا یک مقدار جوایز یا به اصطلاح یک انسنتیف برشون مهیا بکنن که خب در مقابل این تو چیزها شما زمین از امی نتیجه را قبول بکنیم به این امیر پیزه. واقعی است که نمی سیاسی افغانستان نیپذیرند و خصوصا هاوزی از این نوع به اصطلاح پذیرش در امی انتخابات گذاشته دیدیم که کسی که تقریبا مطمئن بود همراهی تمام مردم همه ای که احتمالا یک بار انتخاب بردن و دور دوم هم رای داشتن، باز هم در مقابل اینمو تو یک فشار بینلی تمکین میکنن. من میگن که سعیس مازم تمام چیز خود تیرستیم برای ما چیزی همی یک امتیاز سیاسی رک برای ما قائل میشین و یک امتیاز غیر سیاسی هر چیز دیگه که هست امرو میپذیرن و پیش میرن.
تشکر دکتر رحمانی. قبل از اینکه سوال بعدی را از آقای فروخ مطرح کنم، امیل اعظم اسیب الکوزه رئیس بخش نظارت افرادگرایی دست در امریکا با ما پیوستند. آقای الکوزه، شما مسائل مربوط به افغانستان از جمله انتخابات را همواره از نزدیک تعقیب کردیم. چرا شما را از نامزدهای رئیس جمهوری هنوز هم به برگزاری انتخابات شفاف شک دارن و چی راهکار برای جلوگیری از تقلب سازماندهی شده در انتخابات رئیس جمهوری وجود دارد؟ و یا به طور خلاص، آیا کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان توانایی برگزاری انتخابات نسبتاً شفاف و عاری از تقلب سازماندهی شده دارن یا خیر؟
خب اگر مسئله نسبتاً باشه، بله. اگر توقع قرار باشه که انتخابات به معیارهای بین‌المللی 100% عاری از تخطی و تخلف برگزار بگرده، فکر نکنم که این یک توقع واقع بینانه باشه. ما شرایط فعلی را هم درک میکنیم و در گذشته مثال هایی داریم که در انتخابات تخطی های از گروه های مختلف در انتخابات تخطی های صورت گرفت، هم در 2014 هم در 2009 راپورش پخش شد. اما چیزی که مهم است این است که گزینه دیگه است یا نه. بدون شک انتخابات که فعلا داره برگزار میشه، اگر به شکل نسبی هم امو خواهشات مردم، توقعات مردم برآورده بسازه، باید قبول باشه برای تمام گروه هایی که دخیل هستند. چون اگر منافع ملی افغانستان مد نظر گرفته شد، نیست یک ستیت، گروه هایی که فعلا درگیر هستند با حکومت افغانستان، اونا سعی و تلاش شانی است که حکومت افغانستان به یک گروه بدل بکنن، دولت ستیت به یک گروه بدل بکنه و بعدا امروشان مذاکره بکنن. و اگر قرار باشه که انتخابات صورت نگیره، حکومت افغانستان، دولت افغانستان به شکل اوتوماتیک به یک گروه تبدیل میشه و بعدا امروشان مذاکرات صورت میگیره. و مذاکره با یک گروه نسبت به یک دولت که نمایندگی از میلیون ها افغان میکنه، به مراتب به نقص افغانستان خواهد بوده در از مدت. و به نظر ما توقع زیر ندارم که 100% انتخابات آری از تخطی و تخلف باشه، اما اگر نسبی هم باشه، چون گزینه دیگه در حال حاضر به نظر ما وجود نداره، به شکل از اشکال باید برش لبیک گفته شود.
تشکر. آقای فروغ، من امروی شماره از کارشناسا داخل افغانستان قبض دادم. اونا گفتن که یکی از راه های جلوگیری از تقلب سازماندهی شده است که در هر مرکز رایدهی در روز انتخابات، از آغاز روند انتخابات که هر ساعت شروع میشه تا ختمش، تا پروسه شمارش آرا کمره نصب شود که ببینن با چی تعداد مردم رای دهندگان آمدن رای دادن و با چی تعداد مردم در صندوق ها رایشان ریخته شده. فکر میکنین که نصب کامره ها در مراکز رای دهی یکی از راه هایی باشه که جلوگیری از تقلب سازماندهی شده کنه؟
من فکر میکنم متاسفانه نه. اجازه بتین بشار به یک ریاضی ساده بگویم. مثلا فکر بکنین که 4000 مرکز رای دهی در سراسر افغانستان باز باشه و 10 ساعت فیلم برداری صورت بگیره، از 4000 مرکز میشه 40000 ساعت فیلم. نه کمیسیون انتخابات نه هم هیچ نهاد دیگه ظرفیت بازنگری 40000 ساعت فیلم را برای که تضمین بکنن که شفافیت در محل صورت گرفته یا نگرفته ندارن. متاسفانه یک طرف دیگه ایست که ما در اکثر مراکز امکانات تکنیکی ما بسیار پایین تر است. من فکر میست که و بحثی که بیشتر مطرح شد، فهرست رای دهندگان که متاسفانه بسیار با بی‌توجهی نسبت به فهرست برخورد شده، میتونست بخش کلانی از مشکل افغانستان را حل بکنه. ما همی الان هم در افغانستان انتخابات را بر اساس یک تخمین عملیاتش را انجام میدیم. مثلا تخمین میزنیم که در فلان مرکز در ولسوالی حادیث در بادغیس یا نمیفهمم در پکتیا، در پکتیکا، در خوست چقدر آدم زندگی میکنه. بعد جمع اوراق احتیاطی که میفرستیم 15% علاوه میکنیم و بعد اوراق میفرستیم به اون مرکز. داشتن یک فهرست قابل اطمینان، قابل به روز شدن یا اپدیت شدن و از همه مهمتر که بتونه رایدهنده را به محل و مرکز رایدهی وصل بکنه میتونست مشکل کلان انتخابات حل بکنه.
بله.
شاک اصلی متاسفانه که بسیار شوک دهنده و تکان دهنده هستی است که از 2003 تا 2019 کلان ما صحبت میکنیم چیزی در حدود 800 میلیون دلار سر توزیع برگه های شناخت بر رایدهی، کارت رایدهی توزیع شده. متاسفانه نشان میده که یک از همگسیختگی عجیب هم در همکاران جهانی هم در سیاستگران و رهبران داخلی افغانستان در بحث انتخابات صورت گرفته.
آقای فروغ تشکر به شما، دوباره پس بر میگردم. همین لحظه هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روی خط داره. خانم نورستانی سلام بر شما.
سلام علیکم، خوب هستی؟
تشکر جان، سپاس. یکی از بحث‌ها جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشوری رئیس جمهوری افغانستان است. دیروز دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که شریک قدرت در حکومت است، نگرانی خود از تقلب در انتخابات بیان کرد. چرا آقای عبدالله چنین نگرانی را داره با وجودی که اعضای کمیسیون تازه نو به کار خود شروع کردن و به اجماع سیاسیون و نخبگان برگزیده شدن و کارکرد شما به خاطر از اینکه اقناع همه جناها را، همه نامزده و به صورت کل مردم افغانستان را بگیرین به خاطر شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب سازمانده شده چی است؟
بسیار زیاد تشکر. به خاطر که ما جلوگیری از تقلب کرده باشیم، تاکید اعضای کمیسیون و همه ما سری با اینیتیو به خاطر از این بود و هست، به خاطر که ما سری که با اینیتیو میتونیم که شفافیت بیشتر نسبت به منوال
شما آمادگی برای بایومتریک دارین؟
شفافیت زیادتر میبینیم. با ما اساس تاکید ما سر سیستم بایومتریک بود. یک مسئله که از تقلب جلوگیری میکنه، مسئله دوم که قبلا ما برای کمپانی در ملوک که امو مشکلات که قبلا در انتخابات بود او را امراشان شریک کردیم و تعهداتی که از اونا گرفتیم در این قسمت و رویاروی تماس ما به اونا مالکیت سرور که مالکیت کمیسیون از پیش ما هست، این مسئله یعنی کلش باعث ازی میشه که انشاءالله تقلب در انتخابات پیش رو نخواد بود.
چند روز پیش خانم رستانی یکی از اعضای کمیسیون بله چند روز پیش هفته گذشته فکر میکنم حدود دو هفته قبل که از اعضای کمیسیون انتخابات گفتن که افراد در ارگ میخواهند به شکل اشکال در کار کمیسیون مداخله کنند. آیا شما آزادی کامل و استقلال کامل در تطبیق کارهایتان برای برگزاری انتخابات دارین؟
بله 100%. اولی که ما خود ما یک پروسی بسیار شفاف و یک کسای برای ما رای دادن که اونا کاندیدای ریاست جمهوری هستن، ما از این طریق بسیار از پروسی شفاف آمدیم، زیر تاثیر هیچ کس نیستیم که سر ما کسی اعمال نفوذ بکنه. یک حکومت افغانستان و هر هیچ دکارای ما دخالت ندارن و ما نی برای کسی اجازه را میدیم. ما یک کمیسیون مستقل هستیم، بی‌طرف هستیم و امید مردم افغانستان به طرف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و از نامش که همونطور پیداست که کمیسیون مستقل، ما انشاءالله یه استقلالیت تا بانی اکنونی که ما برای شما
خانم نورستانی بسیار کوتاه اگر بگوین بعد از برگزاری انتخابات پیام شما وعده شما بر مردم افغانستان چی است که نتایج انتخاباتی که شما برگزار میکنین قابل قبول بر مردم خواهد بود؟ این پیام میتونین که اعتماد مردم رو به دست بیارین؟ بسیار کوتاه.
بله، ما برای اعتماد مردم امیگه خدمتگارشان هستیم و ما انشاءالله انتخاباتی خاص داشتیم و این مرتبط با مردم افغانستان هم میشه که کتی ما همکاری بکنه. پروسی انتخابات پروسی ملی و مرتبط با کل مردم افغانستان هست، حتی کاندیدای محترم امرای ما همکاری بکنن در هر جایی که تقلب میبینن کمیسیون رسیدگی به شکایات.
تشکر خانم نورستانی، وقت ما تقریبا به اتمام رسیده، در برنامه بعدی شما را انشالله با خود داشتیم. تشکر باز هم از هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، تابش فروغ تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، اسی بالکوزه رئیس بخش نظارت فدرالی در صدای امریکا و دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگار همه شما.
امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا